سلام و درود بر شما. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک پروگرام دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد دستگیری دو کارمند رادیو بیگم ابراز نگرانی کرده. یوناما در اعلامیه روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق خواستار آزادی افراد شده که به دلیل استفاده از حق بیان دستگیر شدند. یوناما رسانه‌های آزاد را برای رشد یک جامعه مهم خوانده. در ادامه واکنش‌ها ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز خواستار آزادی بی قید و شرط دو کارمند رادیو بیگم شده است. او در اعلامیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق خواستار توقف دستگیری‌های خودسرانه خبرنگاران شده است. رادیو بیگم روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای گفت که استخبارات طالبان به دفتر این رادیو در کابل هجوم برده و دو کارمند مرد این رادیو را با خود بردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که نشرات رادیو بیگم به دلیل نقض پالیسی نشراتی متوقف شده است. در نتیجه فرو ریختن سقف یک معدن طلا در بدخشان یک تن کشته و دو تن دیگر هم زخمی شدند. این حادثه روز پنجشنبه در یک معدن طلا در قریه گلستان در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان رخ داده است. حسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بدخشان با تایید این خبر گفته که نیروهای امنیتی با همکاری باشندگان محل دو کارگر زخمی را از زیر آوار بیرون کشیده و برای تداوی به شفاخانه شهر فیض‌آباد منتقل کردند. به گفته سخنگوی پلیس طالبان استخراج غیر عرفوی و نبود تجهیزات ایمنی عامل اصلی همچو حوادث مرگبار در معادن بدخشان است. مقام‌های محلی در هرات می‌گویند که 165 زندانی از محبس این ولایت آزاد شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه از قول سید احمد مجمر رئیس مدیریت عمومی زندان‌های هرات گزارش داد که 165 زندانی به شمول 38 زن و 3 کودک بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از زندان هرات آزاد شدند و مجازات 69 زندانی دیگر تخفیف یافته است. در مورد این زندانیان جزئیات بیشتر ارائه نشده است. مسکو میگوید که اخراج فلسطینی ها از نوار غزه می تواند منجر به تشدید خشونت ها در شرق میانه شود. بر اساس خبرگزاری رایترز، وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که اخراج فلسطینی ها از نوار غزه و اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد دستیابی به مالکیت این منطقه از سوی آمریکا تکان دهنده است و این اقدام باعث تشدید خشونت ها در شرق میانه خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید گفت که مالکیت نوار غزه باید به آمریکا واگذار شود تا آن را بازسازی کند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که به جای اقدامات تخریبی و اظهارات تکان دهنده باید به مردم نیازمند در غزه کمک‌های بشردوستانه ارائه شود و از تأمین آتش‌بس بین اسرائیل و حماس اطمینان حاصل شود. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. اظهارات دونالد ترامپ در مورد خارج ساختن فلسطینی ها از نوار غزه و واگذاری مالکیت این منطقه به آمریکا واکنش های گسترده بین المللی را به همراه داشته است. شرکت تکنولوژی گوگل روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت استفاده از هوش مصنوعی را در ساختن اسلحه و ابزارهای نظارتی لغو کرده. پیش از این گوگل بر استفاده از هوش مصنوعی در ساختن اسلحه محدودیت وضع کرده گفته بود که احتمال دارد این گونه استفاده خطرناک باشد. شرکت تکنولوژی گوگل از تصمیم لغو این محدودیت دفاع کرده گفته که دولت‌های دموکراتیک باید تلاش کنند تا استفاده از هوش مصنوعی به نفع امنیت ملی کشورهایشان باشد. در سال‌های اخیر توجه زیاد به امکانات نظامی استفاده از هوش مصنوعی جلب شده است. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سفارت افغانستان در شهر انقره پایتخت ترکیه به وزارت خارجه کشور میزبان واگذار شد. واگذاری این سفارت به وزارت خارجه ترکیه چه معنی دارد؟
ترکیه میخواد با طلبها هم بگه که خب اگر اینجا سیاسون افغانستان وجود داره و ترکیه، شما هم دیپلماتایتان وجود داره، شما هم کنسولگری هایتان اینجا هست، سفارتخانه هایتان اینجا هست.
شماری از زنان در قریه های دور دست بامیان میگویند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
در هر کمری یک روز منزل میزنیم. دیگه در مطر 400 راه است دیگه. 400 راه است دیگه. خیلی خود من 3-4 سال شده. مورم میم کلینیک دیگه دوای کاری ندارم.
در مورد فراز و فرودهای موسیقی ترکمنهای افغان هم گزارشی داریم. در ادامه برنامه هم میشنوید که فرانسه به اوکراین تیارات جت جنگی تحویل داده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سفارت افغانستان در شهر انقره پایتخت ترکیه به وزارت خارجه کشور میزبان واگذار شد. این سفارت در اعلامیه با تایید این خبر گفته که بر اساس تصمیم دولت ترکیه و فشارهای حکومت طالبان فعالیت دیپلمات‌های جمهوری مخلوع دیروز به پایان رسید. واگذاری این سفارت به وزارت خارجه ترکیه چه معنی دارد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
سفارت افغانستان در انقره رسما اعلام کرد که ماموریت تمامی دیپلمات‌های دوره جمهوریت در این سفارت روز پنجشنبه پایان یافته است. این سفارت روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در نتیجه تلاش و فشارهای حکومت طالبان بر دیپلمات‌های این سفارت و حکومت ترکیه، وزارت خارجه کشور میزبان این تصمیم را گرفته است. در بخش از این اعلامیه آمده که این تصمیم در چارچوب صلاحیت‌های کشور میزبان و بر اساس کنوانسیون ویانا اتخاذ شده و سفارت افغانستان و وزارت خارجه ترکیه تسلیم داده شده است. این سفارت این تصمیم را برای فعال نگه داشتن فعالیت سفارت ترکیه و خدمات کنسولی مهم دانسته است. پیش از این منبع آگاهی که نخواست نامش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که 6 دیپلمات دوره جمهوریت به شمول محمد امین رامین سفیر این سفارت ماموریتشان را پایان دادند و 6 دیپلمات به شمول 3 دیپلماتی که از سوی طالبان گماشته شدند در این سفارت به فعالیتشان ادامه می‌دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این که آیا دیپلمات‌های دیگری را به جای دیپلمات‌های دوران جمهوری مخلوع به این سفارت خواهند فرستاد یا خیر تا زمان نشر گزارش به رادیو آزادی پاسخ نداد. اما ذاکر جلالی رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که فعالیت سفارت افغانستان و خدمات کنسولی در انقره ادامه خواهد داشت و نماینده های دیپلماتیک آنها در این سفارت کار میکنند. در این مورد خواستیم نظر محمد امین رامین سفیر افغانستان در انقره را بگیریم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پایان ماموریت دیپلمات‌های دوره جمهوری مخلوع و واگذاری سفارت به کشور میزبان به چی معناست و چه پیامدی دارد؟ هاشم وحدت‌یار آگاه روابط بین الملل در این باره به رادیو آزادی گفت که ترکیه به دنبال تعادل در روابط خود با طالبان است.
ترکیه میزبان سیاسون افغانستان هست که مخالف طالب‌ها هست و اگر در سیاست خود یک تعادل را نبیاره و در عین وقت دیپلمات‌های طالب‌ها را هم در ترکیه جای به جا نسازه، به این معنا هست که ترکیه در پشت سیاسون افغانستان هست که مخالف طالب‌ها هست و اینجا احساس خطر میکنه ترکیه از نقطه طالب‌ها. از این نگاه ترکیه میخواد که به طالب‌ها هم بگه که خب اگر اینجا سیاسون افغانستان وجود داره و ترکیه، شما هم دیپلمات‌هایتان وجود داره، شما هم کنسولگری هایتان اینجا هست، سفارتخانه هایتان اینجا هست.
آقای وحدت‌یار می افزاید که او باور دارد موضوع به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان به دلیل رفتارها و قوانین طالبان در آجندای آنها نیست. این در حال است که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما دیپلمات های آنها از سوی برخی کشورها پذیرفته شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از زنان در قریه‌های دوردست ولایت بامیان می‌گویند که به خدمات صحی دسترسی ندارند. به گفته آنها این مشکل در فصل زمستان به دلیل برفباری و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی بیشتر می‌شود. این گزارش همکارم در این مورد با صدای یک زن آغاز می شود.
نورستی که زندگی می دیگه تلخ دیگه دیگه نه کلینیک نه شفخانه دیگه چی نیست دیگه بسیار دیگه ده مشکل است دیگه.
سقرای 32 ساله باشنده ولسوالی ورس بامیان می گوید که مردم در این ولسوالی به مشکلات صحی روبرو هستند. به گفته سقرا به دلیل نبود مراکز صحی در این ولسوالی آنان مجبور هستند دو شبانه روز را منزل بزنند تا به مراکز صحی ولسوالی های همجوار یا هم مرکزی شهر بامیان بروند.
خانه نیست دیگه خیلی مشکله دیگه. اونو دیگه نه دخر مری دیگه دو شبانه روز دیگه منزل میزنی دیگه. اونم دیگه مجبوره دیگه ناچار دیگه بری دیگه. بسیار می برفا دیگه رو را بند کده بسیار دیگه مشکله دیگه. چی وشتوگم از بین رفته خانومی امیله تو هم از بین رفته دیگه اون دیگه مریضی زیاد است سینه بغل است دیگه همه سینه بغل هم بسیار از بین رفته دیگه.
به گفته سقرا به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی بیشتر این مردم مجبور هستند از تداوی خانگی و یا هم سنتی که از قدیم در بیان مردم مانده است استفاده کنند. این مشکل تنها در ولسوالی ورس نیست. در مناطق مختلف بامیان مردم میگویند به خدمات صحی دسترسی ندارند. مانند راحله باشنده قریه دروازه شهیدان در نزدیکی مرکز ولایت بامیان. او میگوید که به دلیل نبودی مراکز صحی در منطقه ایشان آنان مجبور هستند به شهر مراجعه کنند.
در هر کمری یک روز منزل میزنی. دیگه در مطر 400 راه است دیگه. 400 راه است دیگه خیلی خودم 3-4 سال شده مورم میم کلینیک دیگه دوای کاری نداره دوایش خوب نیست دیگه از دولت خواهش داریم هم یک شفخانه جور کنه یا کلینیک جور کنه دکتر صاحب دمورایی کنه.
ولایت بامیان در مرکز افغانستان قرار دارد. این ولایت یکی از ولایت سرد سیر و برفگیر است که در زمستان ها مردم با مشکلات بیشتر مواجه می شوند. اما مقامات محلی طالبان در بامیان می گویند که از آغاز روی کار آمدن طالبان در 15 اگوست 2021 تا اکنون 11 کلینیک صحی را در ولسوالی های بامیان ساختند. عبدالصبور سیقانی سخنگوی ولی طالبان در بامیان به رادیو آزادی تایید می کند که در برخی مناطق دوردست مشکلات صحی وجود دارد. اما او می گوید که آنان در تلاش حل این مشکل هستند.
ما تایید می کنیم که مشکلات صحی و دسترسی مردم با امکانات صحی و خدمات صحی کم و بیش در مناطق دوردست وجود داره که این موضوع از تازه نیست. این موضوع از سابق بوده. سکتور صحت بامیان به شدت تلاش ازی است که نقاط صعب العبور و مناطق دوردست شناسایی بکنه. همچنان ما در تلاش هستیم ان شاء الله مراکز صحی بیشتر ساخته شود و توجه نهادهای بین المللی به خصوص WHO را جلب کنیم که تا نقاط محروم و صعب العبور زیر پوشش بگیرن.
پیش از این نیز دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در ماه جدی اعلام کرده بود که در سال 2025 حدود 14.3 میلیون نفر در افغانستان به خدمات اضطراری صحی نیاز خواهند داشت، اما از این میان تنها 9.3 میلیون نفر کمک‌های لازم را دریافت خواهند کرد. بر اساس این گزارش پیش بینی شده بود که در سال 2025 حدود 5 میلیون نفر از خدمات صحی محروم خواهند ماند. این نگرانی ها در حال صورت می گیرد که بر اساس اطلاعات موجود پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 بخش صحت کشور به شدت آسیب دیده و در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. فاطمه یک فعال حقوق زن در بامیان نیز می گوید که با وضع محدودیت ها از سوی طالبان در بخش های مختلف به ویژه آموزش بخش صحت این سکتور آسیب فراوانی دیده است.
مشکلات نسبت به سالهای گذشته روز به روز زیاد شده رفته. وقتی میبینیم خانم‌ها از کار منمشه، مثلا مراکز صحی که در بخش از او تعلیم میبینم کم میشه، چی بسته شده و همچنان دکترها و مثلا متخصصین ما روز به روز از افغانستان فرار میکنه. با مو اندازه باز مشکلات در بخش صحت هم روز به روز زیاد شده رفته.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز توری که شنیدید، فرانسه به اوکراین تیارات جت جنگی تحویل دادم. اگرچه تعداد این تیارات تا هنوز مشخص نیست، اما رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته که با این تیارات امنیت اوکراین بیش از پیش تقویت خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از احمد هنایش.
فرانسه برای تقویت نیروهای دفاعی اوکراین به این کشور طیاره‌های جنگی میراژ 2000 تحویل داده است. وزیر دفاع فرانسه سیبایست لکرونو امروز پنجشنبه 6 فوریه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته است: طیاره‌های میراژ 2000 را امروز صبح به اوکراین تحویل داده ایم. اما او در مورد تعداد طیاره‌های جنگی که به اوکراین تحویل داده شده جزئیات بیشتری را نکرده است. او قبلا گفته بود پیلوت‌های اوکراینی که در چند ماه گذشته در فرانسه آموزش دیدند با این طیاره‌ها قادر خواهند بود از فضای اوکراین دفاع کنند. در آغاز سال 2025 پاریس اعلام کرده بود که به اوکراین طیاره‌های جنگی میراژ 2000 را می‌دهند تا بتوانند از حملات موشکی روسیه جلوگیری کنند که زیرساخت‌های برق اوکراین را مورد هدف قرار می‌دهند. این طیاره‌ها با سیستم‌های مجهز به تدابیر مقابله با موشک‌های هوا به زمین و جنگ‌های الکترونیکی هستند. اوکراین برای مدت طولانی تلاش می‌کند تا از متحدان غربی خود هواپیماهای جنگی پیشرفته دریافت کند تا از حملات هوایی روسیه جلوگیری کند. در سال 2023 تعدادی از کشورهای غربی بعد از موافقت ایالات متحده آمریکا در آگوست سال 2024 با اوکراین طیاره‌های F-16 دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از رسیدن طیاره‌های میراژ 2000 فرانسه به کیف گفته است: این یک گام دیگری برای تقویت امنیت اوکراین است. طیاره‌های فرانسوی به اوکراین در حال می‌رسند که روسیه تلاش می‌کند تا خطوط دفاعی نیروهای اوکراینی را شکسته و پیشروی کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا جنگ میان روسیه و اوکراین را پایان دهد. به تاریخ 24 فوریه سال جاری 3 سال از جنگ اوکراین تکمیل می‌شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که 7.2 میلیون کودک پناهجو در سراسر جهان از دسترسی به آموزش محروم هستند. بر اساس گزارش این سازمان، از جمله 14.8 میلیون کودک مهاجر که در سن رفتن به مکتب قرار دارند، حدود نصف از آنها به دلیل مشکلات همچون فقر، جنگ ها و کمبود منابع از دسترسی به آموزش باز ماندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند آموزش اساسی و بنیادی هر فرد خوانده می شود، اما سازمان ملل متحد می گوید که مساله به دلیل چالش ها و عوامل مختلف هزاران کودک در تمام جهان از دسترسی به آموزش محروم می شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که در حال حاضر 7.2 میلیون کودک مهاجر در سراسر جهان از آموزش محروم هستند. این سازمان در گزارش که روز چهارشنبه 5 فوریه منتشر کرده گفته است که از 14.8 میلیون کودک مهاجر در سن رفتن به مکتب، نزدیک به نیم از آنها به دلیل موانع مانند فقر، جنگ ها و کمبود منابع از دسترسی به آموزش محروم هستند. همچنان گزارش اشاره کرده که دختران مهاجر با محروم شدن از آموزش با خطر بیشتر روبرو هستند. سازمان ملل متحد اشاره کرده که عوامل مانند ازدواج قبل از وقت، تبعیض های جنسیتی و موانع فرهنگی جلو ادامه آموزش دختران مهاجر را می گیرد. این سازمان از همه کشورهای جهان و سازمان های بین المللی خواسته است که برای حل این بحران به صورت مشترک تلاش کنند و بودجه مورد نیاز را برای فراهم کردن آموزش با کیفیت برای همه کودکان مهاجر فراهم کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بسیاری از کودکان مهاجر افغان و میلیون ها کودک بیجا شده در داخل افغانستان از دسترسی به آموزش محروم هستند. سمیه، یک مهاجر افغان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
اطفال متاسفانه از درس، تعلیم، از همه چی عقب مانده. من یک پسر دارم که 8 سالش است. اگر دیگه جای درس میخوند سن قانونیش باید صرف دوی مکتب میبود، اما بنابر بعض مشکلات اقتصادی و این دیگه که بسادی، من یک جای با یکی از مکتبای شخصی در اینجا ثبت نامش کردم برای فعلا آمادگی درس میخونه، اما برای فعلا هم که اوضاع اینجا بسیار خراب است، مجبور هستم که این مکتب رو ترک کنم.
عبدالشکر، یک مهاجر افغان دیگر در ایران نیز میگوید:
فعلا نه مکتبی هست، نه مدرسه هست تو ایران، دیگه برای عدوی غیر مجاز هیچ چیزی وجود نداره فعلا. ولی ما خودمان هم با مدارک هم هستیم، دیگه فعلا بدون از مدارک، مثلا از پاسپورت مدرسه اطفالای خرد نمیتونه بروه. نگه باید کارتی هوشمند بگیره که 100 میلیون یا کم و بیشی پرداخت کنه بادم بره و مدرسه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در گزارش خود همچنان گفته است که محرومیت کودکان مهاجر از آموزش آینده آنان را با خطر مواجه میکند و میتواند پیامدهای جبران ناپذیر برای آنان و جوامعشان به همراه داشته باشد. این سازمان از همه کشورهای جهان خواسته است تا تلاشهای خود را برای برآورده کردن نیازهای آموزشی کودکان مهاجر افزایش دهند و تا سال 2030 دسترسی آنها به آموزش را یقینی سازند. همچنین این سازمان از جامعه جهانی خواسته که برای بهبود وضعیت آموزشی کودکان مهاجر کمک های مالی و فنی فراهم کنند. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نقل از فلیپو گراندی کمیشنر این سازمان گفته شده که وای نگرانی عمیق خود را در این زمینه ابراز کرده و گفته است محرومیت از آموزش آینده میلیون ها کودک را با خطر مواجه می کند و می تواند پیامدهای جبران ناپذیر برای آنان و جامعهشان به همراه داشته باشد. در افغانستان نیز بسیاری از کودکان خانواده هایی که به دلیل مشکلات امنیتی، آفات طبیعی و سایر بحران ها از مناطقشان بیجا شده از دسترسی به آموزش محروم شدند که آمار دقیق آن مشخص نیست. آزاده یکی از باشندگان ولایت کاپیسا که به دلیل مشکلات امنیتی و جنگ به کابل نقل مکان کرده در مورد گفت:
3.5 سال پیش مهاجر شدیم به شهر کابل که در او وقت البته طفلک هایم خورد بودن، صنف یکی صنف دو بود، دیگهشان صنف اول بود که یا دو سال مکتبشان به تعویق رفتید به خاطر از اینکه اینجا سه پارچه میخواست و ما هم نتونستیم که به سر وقت برش سه پارچه تیار کنیم به خاطر از اینکه رفت آمد از کابل به کاپیسا پول زیاد ضرورت داره دیگه.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران افغان به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و ادامه آموزش کودکان خود به کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. اما آنها نیز از مشکلات زیادی از جمله محدودیت‌های دسترسی به آموزش در آن کشورها رنج می‌برند. قابل ذکر است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت‌های بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نیز وضع کردند که خود باعث محرومیت میلیون‌ها کودک از دسترسی به آموزش شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
موسیقی یکی از ارکان مهم فرهنگی اقوام مختلف است. موسیقی ترکمن‌های افغانستان و سایر جنبه‌های فرهنگی آنها دارای ریشه‌های عمیق تاریخی است. موسیقی ترکمن‌های افغانستان که در دو قالب، ترانه‌های مردمی و موسیقی حرفه‌ای، توسط بخشی‌ها اجرا می‌شد، در دوره‌های مختلف دستخوش تغییرات و تحولات بسیار شده. از آغاز ثبت و پخش موسیقی ترکمنی در افغانستان تا محدودیت‌های شدید دوران طالبان، در این گزارش تفصیلی خواهید شنید.
پخش رسمی موسیقی ترکمنها در افغانستان به سال 1351 باز می گردد، زمانی که رادیو افغانستان بخش برنامه ترکمنی را راه اندازی کرد. این روند در سال 1357 با ارتقای برنامه ها و افزایش زمان پخش وارد مرحله جدید شد. در این دوره موسیقی ترکمنی از شکل سنتی خود فراتر رفت و ترکیب آن با آلات مدرن باعث تحولاتی در سبک و شیوه اجرا شد. یکی از شخصیت‌های برجسته این عرصه احمد بخشی قطغنی بود که در سال 1340 برای اولین بار آهنگهایش را در تالار جدید رادیو افغانستان اجرا کرد. وی در مصاحبه در سال 1995 با سرویس ترکمنی رادیو آزادی اظهار داشت که در کنسرتی در تالار جدید رادیو افغانستان نظر به دعوت جرمنی ها و فرانسوی ها به نمایندگی از ترکمن های افغانستان حضور یافته و با استقبال گسترده روبرو شده است.
برگون رادیو افغانستان ورزم اونزم سب استاد نمیدر باقصلار وارد سرراشتی سلری
مرا جرمنی ها و فرانسوی ها به آن کنسرت دعوت کردند که هفت گروهی از هنرمندان بود و از ترکمن ها تنها من بودم. در تالار کنسرت اجرا کردم. کنسرت نخست با هنرنمایی من آغاز شد و من 4 پارچه آهنگ اجرا کردم و 1 پارچه زیگنال نواختم و مورد استقبال گرم تماشاچی ها قرار گرفتم. عبدالرحیم اوراز مدیر سابق نشرات ترکمنی در رادیو افغانستان که فعلا در ترکیه است میگوید با افتتاح ساختمان جدید این رادیو 7 قطعه موسیقی ترکمنی ضبط شد که 5 قطعه از احمد بخشی و 2 قطعه از آقا محمد بخشی بودند. برنامه های رادیویی در آن زمان با مدت 45 دقیقه به زبان های ترکمنی و ازبکی اجرا می شدند و پس از سال 1357 این زمان به 1 ساعت افزایش یافت. این توسعه موجب افزایش تعداد هنرمندان ترکمن به 19 نفر و تولید بیش از 100 قطعه موسیقی شد.
بعد از سقوط جمهوریت بنابر شرایط موجود موسیقی ترکمنی از حرکت باز ماند. حال باید اتحادیه های هنرمندان و علاقمندان دارای امکانات اقدام کنند که نمی کنند. ولی باید بگویم که تا زمانی که ملت ها زنده هستند فرهنگشان که هنر موسیقی هم جز آن است زنده می باشد و منتظر فرصت رشد و انکشاف خود روز شماری می کند به امید رشد فرهنگ همه خلقا در جمله ترکمنهای افغانستان.
اوراز افزود در این دوره موسیقی ترکمنها با ورود هنرمندانی چون عمر قریشی، سرور بخشی انخویی، عبدالله یازمز، عبدالرشید و خلیل ارکن تنوع بیشتری یافت. در میان این افراد عمر قریشی با عنوان چهره شناخته شده توانست موسیقی ترکمنی را به سطح ملی معرفی کند و نشان دهد که ترکمن ها نیز همچون سایر اقوام افغانستان دارای فرهنگی غنی و موسیقی دلانگیز هستند. با قدرت رسیدن طالبان موسیقی ترکمنی همچون سایر سبک‌های موسیقی در افغانستان با محدودیت‌های جدی مواجه شد. زین الله قریشی یکی از هنرمندان ترکمن که اکنون در ایران به کارگری مشغول است از شرایط سخت موسیقی دانان ترکمن می‌گوید و معتقد است که بسیاری از نوازندگان و خوانندگان ترکمنی تحت فشارهای مختلف مجبور به ترک وطن شدند و آنهایی که باقی ماندن با مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند.
بسیاری از هنرمندان از جمله نوازندگان و خوانندگان و موسیقی ترکمنی با تهدیدات و فشارهای زیادی مواجه شدند و برخی مجبور به ترک کشور شدند مثل خودم. آنهایی که در داخل افغانستان باقی ماندن اغلب در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی بسر میبرند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال 2021 موسیقی را ممنوع اعلام کردند و بر رسانه ها دستور دادند که از پخش آن خودداری کنند. در این راستا بسیاری از آلات موسیقی از جمله هارمونیه، طبله و توله توسط آنها تخریب شد. این محدودیت ها موجب شد که بسیاری از هنرمندان ترکمن و دیگر اقوام و کشورهای مختلف مهاجرت کنند و برای تأمین معاش خود به مشاغل دشواری روی آورند. فردین عسکری مسئول انجمن موسیقی هنرمندان افغانستان که مقر آن در سویس است ابراز امیدواری کرده است که موسیقی ترکمنهای افغانستان بار دیگر احیا شود. وی از هنرمندان ترکمن خواسته است تا انسجام بیشتری داشته باشند و برای احیای این هنر تلاش کنند. با گفته وی با حمایت رسانه‌ها و نهادهای بین المللی امکان بازگشت موسیقی اقوام مختلف افغانستان و جایگاه اصلی خود وجود دارد.
موسیقی برادران ترکمن که به صورت گسترده به هزاران سال خدمت داره، امیدوار هستم در این زمین هم توجه صورت بگیره و ما هم در خدمت هستیم و از هنرمنداشان مخصوصا میخواهیم که در این زمینه انسجام بیافن و دوباره فعالیت کنن، استعدادیابی کنن در میان خودشان و ما هم در کنارشان هستیم. از رسانه هم خواهش میکنیم که تشویق و حمایت کنن. متاسفانه همونطور که اشاره کردم در افغانستان موسیقی را من اعلام کردن، دوباره موسیقی های اقوام مختلفه اینا را شکوفا شده و پربار و پرکار ببینیم.
اما تحلیلگران مسائل موسیقی و فرهنگی میگویند که این موضوع واقعا دردناک است که موسیقی و هنر که بخشی از هویت و فرهنگ یک ملت هستند تحت تأثیر محدودیت های شدید قرار گرفتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar